بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما بحث اقسام تقابل رو با دوستان گفتیم و روشم خوندیم، رسیدیم به بحث متضایفین. متضایفین به اون دوتا لفظی میگوییم که مفهوم هاشون مقابله هم دیگه هستن و با همدیگه دشمنی دارن، همدیگه رو این دو تا مفهوم پس میزنند و به خاطر نسبتی که بین این دو تا وجود داره ما این مفهوم ها رو اعتبار کردیم و در نتیجه این مفهوم ها در خارج امکان اجتماع دارند و اگر جهت مقایسهشون فرق بکنه، اما اگر با همدیگه مقایسه بشن، نسبت به همدیگه مقایسه بشن، امکان اجتماع ندارند. مثلا طبقه دو و سه وقتی با هم مقایسه بشن، یکی بالاست و یکی پایینه و اونی که بالاست پایین نیست و اونی که پایینه بالا نیست. اما طبقه سهی که بالای دوه خودش نسبت به طبقه چهار پایینه و طبقه دویی که پایین سه نسبت به طبقه اول بالاست. عرض کنم که این دوتا مفهوم ها مفهوم های وجودی هست. دیروز یکی از دوستان تو صوتی که برای بنده فرستاده بود، خود هم مسئله مفهوم وجودی و مفهوم عدمی رو تذکر داده بود، خیلی خوب، خیلی هم زیبا خودش توضیح داده بود، من گوش کردم، واقعا لذت بردم. مفهوم عدمی یعنی عرف وقتی این لفظ رو میشنوه در مورد معنای این لفظ تصوری که میکنه این نیست که بگوید این نبود اونه. مثل این که نگاه میکنه میگه کوری نبود بیناییست، لالی نبود قوه نطق و تکلمه. عرف این برداشت از اینها داره، اما در ضدین و در متضایفین اینطوری نیست. در ضدین و متضایفین به خلاف ملکه و در ملکه و حتی تناقض که دیگه خیلی روشن بود، مفهوم ها هر دوتا وجودی هست. لذا یه جورایی میشه گفت اون حالت نفرت بین دوستا لفظ هم کمتره، اون حالت تنافر و تعاندی که میگفتیم اون کمتره. در نقیزین خیلی شدیده، در ملک عدم ملک کمی از اون کمتره، در ضدین کمی از اون کمتره و در متضایفین هم که خیلی کمتره. لذا اصلا متضایفین عرض کردیم با دو تا جهت این اصلا امکان اجتماع هم دارند، اما از یک جهت امکان اجتماع نداره. عرض کنم که یعنی اینکه یک چیز با هم دیگه مقایسه بشن، اگر یکی مثلا بالاست اون یکی نمیتونه بالا باشه، اگر یکی پایینه اون یکی نمیتونه پایین باشه. خب این حالت داره متضایفه این کمتره. این تا اینجای بحث. عرض کنم که دوستان بعد نکته دیگه، بله تا یادم نرفته، اینه که در متضایفین تصور هر کدوم از دوتا لفظ مقتضی تصور دیگری هم هست. شما وقتی میگید بالا، تو خود لفظ بالا خواهی فکر بکنی پایین هست. وقتی پایین تصور نکنی نمیتوانی چیزی به اسم بالا داشته باشی. تا بگی بالا، بگویند طبقه سه بالاست، میگن بالای چیه؟ خب بگی بالای طبقه دومه. خب این نسبت به بحثای ما. اگه دوستان سوالی دارن بفرمایند، وگرنه اینم روخانی بکنیم و بریم بحثای بعدیمون. کسی سوالی نداره. بله من با اجازه کتاب رو بیارم. اگه یکی از دوستان آمادگی داره مطبخانه میکروفون فعال. آقای احمدی بخوانید ببینیم. کمی بخوانید تا بعد از من.
مثل طب و الفوق و تحت المتقدم و المتأخر العلة و المعبود الخالق و المخلوق و انت اذا الله تعالى الامثله تجد اولا
تجدو میابی. دیگه تو وقتی این مثال ها رو نگاه بکنی میابی. خب بخونی.
اولا انک اذا تعقلت احد المتقابلین من ها لابد ان تعقل معه مقابلت الاخر
مقابله الاخر. اما تو وقتی یکی از متضایفین تصور میکنی حتما باید طرف مقابل رو هم تصور بکنی. این تعقل به معنای همون تصور کردن معنا بکنی راحت تری. بله یعنی میخوام بگم حتما لازم نیست خیلی کلی تصور بکنی. اون کلمه تعقل شما رو به اون بحث عقل اول کتاب نه اندازه که بخواید کلی تصور بکنید. تو جزئی و مستاق هم تصور بکنید همین مسئله رو میبینید. بله
از آن تعقل تن آزا عبر او علت لابد ان تعقل معه ان له عبر او معلولا
ان له بنان او معلولا. بله خب معلومه توی روشن بخونی.
ثانیاً ان شیئاً واحداً لا یصح ان یکون معلوماً للمتضایفین من جهت واحدتین
من جهت واحده جهت تنوین داره. بله خب
لا یصح ان یکون شخصاً ابن و ابنن لشخص واحدن
شخصون ابن و ابنن لشخص واحدن. حالا که نمیشه که یک کسی هم پدر باشه هم پسر باشه نسبت به یک نفر. بله یعنی با هم دیگه مقایسه بکنی کاملا معقوله که اینا هم دیگه رو پس میزنن امکان اجتماع ندارند. بله
نه یکون ابن به شخص و ابنن به شخص آخر
و ابنن به شخص آخر همزه ابن همزه وصله. عرفم که بله پدر یکی میشه پسر کسی دیگه یعنی دیگه با هم دیگه مقایسه نمیشن جهت جهت واحده ای نیست. بله بخونی.
کذا یصح ان یکون الشیء فوقا لشیء و تحتا لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد.
فهمید که نمیشه که یک چیزی فوق یک چیز نسبت به یک چیز هم فوق و هم تحت باشه. یعنی نه اینطوری هم مقایسه بکنند. آرسام که حالا مثلا گفت طبقه سه اگر طبقه سه فوق طبقه توه پس قطعا که تحت طبقه دو نمیتونه باشه. معلومه مثالا روشن بنده بخونید.
و انما یکون فوقا لشیئن و تحتون در و تحتن لشیئن آخره و فوقه به هاکذا.
بله بخونید چیزی نداره.
ثالثا ان المتقابلين في بعض هذه الامثله المذكوره اولا يجوز ان يرتفع فان واجب الوجود لا فوق لا فوقا لا تحت.
خب فان واجب الوجود لا فوق ولا تحت والحجر لا اب ولا بن. فهمت که متضایفین امکان ارتفاع دارن مثل ضدین که امکان ارتفاع داشتن. میشه یک چیزی به هر حال هیچ کدوم از این دوتا نباشد اشکالی نداره. مثلا واجب الوجود فوق نیست، تحت هم نیست. تازه اگرم به یک حسابی میشه گفت فوقها، ولی به یک حساب صفحه به مادی نگاه بکنید، واجب الوجود فوقیت مادی نداره، چون اصلا مادی نیست. واجب الوجود جنسش طوریه که امکان مقایسه با یک چیزی نداره. پس همه جهات واجب الوجود مبراست، خداوند متعال از جهات مبراست. خب با علی رغم همه اینها ما میبینیم باز یک سری از متضایقین اینا لایرتفعانند. فرماید اون موارد مواردیه که به اقتضاء تضایق لایرتفعان نشدن. مثلا علت و معلول متضایقینی هستند که لایرتفعان. شما هستی رو نگاه بکنید، همه موجودات معلولن، خداوند متعال علته، اما چیزی نداریم که هم علت نباشه و هم معلول نباشه. خدا معلول نیست اما علت، موجودات علت نباشن ولی معلول هستند. نمیشه یک چیزی هم علت نباشه و هم معلول نباشه. فرمود این مربوط میشه به یک حالت خاصی که تو این مثال وجود داره، اگر نه متضایف بودن این هم مربوط نیست. اونم برحال اقتضای وجود همینه دیگه، وجود در موجودات یا اصیله یا غیر اصیله. این در حقیقت به تناقض برمیگرده نه به تضایف، به تناقض برمیگرده. چرا؟ چون به هر حال موجودات یا از خودشون وجود اصیل دارن یا از خودشون وجود اصیل ندارن. اونی که وجود اصیل داره واجب وجوده، اونی که وجود اصیل ندارد میشود عرضم که ممکن الوجود. ممکن الوجود ها وجودشون رو از واجب وجود باید بگیرند. لذا هرچی که ما داریم در هستی همشون به غیر از خداوند متعال آیات الهی و معلول های خدا و مخلوق های خدا هستند که از او وجود میگیرن، ممکن وجودی هستند که به او تکیه دارن. و در نتیجه ما یا واجب الوجود داریم به ممکن الوجود، یا وجودش مال خودش یا وجودش مال خودش نیست. خب این مفاهیم رو به این شکل گفتیم، خب شد تناقض، اینکه یا وجودشون از خودشان اصیل است یا اصیل نیست، خب این که شد تناقض. اما حالا همین رو اگر شما بیایید در مقایسه و همدیگه در نظر بگیرید، این میشه که اونی که وجودش اصیله نسبت به اونایی که وجودشون اصیل نیست وجود بخش است. خب پس میشود علت به تعبیر دیگر، اونایی که وجودشون اصیل نیست نسبت به اونی که وجودش اصیله علت پذیر است و وجود پذیر است، بخشید وجود پذیر است، وجود گیر است. خب او شد وجود بخش اینا شدن، وجود او شد وجود بخش اینها، اینها شدن وجود گیر از او. در نتیجه ما میرسیم به مفهوم علت و معلول. اون چیزی که اونجا با اون تعابیر میشد متناقضین، با این تعابیر اینجا میشود متضایفین. پس برگشت متضایفین چون شد به تناقض شد لایرتفعان. این لایرتفعان به خاطر برگشتش به اون حالت تناقضه، و اگر به حالت تناقض بر نمی گشتند متضایفین لایرتفعان نبودند، مثل پدر و پسر که چون به تناقض بر نمی گردند با همدیگه رابطهشون رابطه متضایفینه و لایرتفعان هم نیستن، یرتفعانند. مثلا خدا اب نیست، ابن هم نیست. خب. دین تا اینجا. بخونید روشو.
من حجران نه ابون و لبنون و اذا تفقا فی بعد امثلت انت متضایفان لا یتفان کن علت و معلوله رئیس داده لانه هما متضایفان بل لامر یخصوهما.
بل لامر یخصوهما میگه یک ویژگی خاصی دارند به خاطر متضایف بودن نیست. اون ویژگی خاص مثلا گفتیم که برگشت به تناقضه. بخونید.
لأن كل شيء موجود لا يخلو اما ان يكون علتا او يكون معلولا.
خب می‌فهمید این دیگه هر چیزی که موجود است یا باید علت باشه یا موجود باشه، یا از خودش وجود دارد که میشه خب اصیل، یا از خودش وجود ندارد که میشه لا اصیل. خب دیگه حالت سوم نداره. بله. خب بخونم.
علاوه بر كان يصح تعريف المتضايفين بأنهما وجوديان اللذان يتعقلان معا.
يتعقلان معا. متضایفین اون دو تا وجودی هستن که یتعقلان معن با هم تصور میشن و لا اجتماع فی موضوع واحد من جهت واحده و یجوز ان یرتفع. اینا امکان اجتماع از یک جهت ندارن اما از دو جهت دارن، لذا گفتیم حالت تقابل در متضایفین خیلی ضعیفه. متضایفین عرض کنم که خیلی تقابل شدید، تنافر و تعامد شدیدی ندارن چون لایجتماعانشون قید من جهت واحده رو میخواد. خب دقت داری؟ به خاطر همین تناقضشون ضعیف، تقابلشون ضعیفه. حتی علت و معلول که گفتیم برگشت به متناقضین دارن، تو مصادیق برگشت به متناقضین داشتن و اگه مفهوم علت و مفهوم معلول با هم دیگه مقایسه بشن، اون حالت تقابل بسیار شدید توشون وجود نداره. بله بخونید.
دست بعدی میکنه
نه دیگه، ها اینو از بیرون توضیح بدم. تا اینجا اگه کسی سوالی داره بفرمایید از دوستان. حالا میخواد میکروفون شما ببندی که بخش. بحث بعدی تو بحث تقسیمات الفاظ. خب اگه یادتون باشه گفتیم ما الفاظ رو میخواییم تقسیمات بکنیم، سه حالت و سه نگاه گفتیم داریم. گاهی اوقات یک لفظ رو به خودی خودش نگاه کردیم که چه حالتهایی داره، چه اقسامی داره. گاهی اوقات دو تا لفظ رو با همدیگه مقایسه کردیم. حالا میخواییم بدون اینکه یکی باشه یا دوتا باشه بررسی بکنیم، یکی بودن یا دوتا بودن رو قید در نظر نمیگیریم. اینجا در حقیقت نگاهمون به اینه که لفظ جماعت با معنای خودش چه ارتباطی میخواد داشته باشه. خب لفظ جماعت گاهی اوقات ممکنه مفرد باشه، گاهی اوقات ممکنه بیشتر از مفرد باشه، یکی باشه یا بیشتر از یکی باشه. مفرد که میگیم منظور اینجا مفرد یک لفظ بیشتر از یک لفظ، این منظور ماست. بله اصطلاح مفرد منظور ما اینه. خب ایشون میفرمانی که لفظ گاهی اوقات وقتی با معناش مقایسه میشه طوریه که این لفظ ما اجزایی ندارد که هر جزء با جزء معنا ارتباط داشته باشه. یعنی رابطه لفظ با معنا رو مقایسه بکنی میبینی که همه این لفظ برای این یه دونه معناست، همه این لفظ برای این یه دونه معناست. ما در منطق به این میگوییم مفرد. مثلا شما وقتی میگویید آب، کل این آب یعنی همین مایع بیرونی، این H2O که بیرون هست، اینو میگیم آب. اینطور نیست که لفظ آب یه دونه جز داشت باشه آ، یه دونه جز داشت باشه ب. آب با هم دیگه مقایسه بکنیم بگوییم مثلا آ یعنی هیدروژن آب، ب یعنی اکسیژن آب، آب میشه کلن این مایع خاص H2O. اینطوری نیست. لفظ آب اگر اجزایی داره، مثلا یه دونه آ داره یه دونه ب داره، این دو نیست که هر کدوم از این اجزا در مقابل یک جزی از معنای H2O رو داشته باشند که بگوییم مثلا ب قسمت اکسیژنشه، آ هم قسمت مثلا هیدروژنشه، آب میشه H2O، کلن اصلا که یه دونه مایه. اینطوری نه، اینطوری نیست به این شکل. بلکه شخصی که لفظ آب رو وضع کرده واز لفظ آب دیگه به یه دونه آب یه دونه ب توجه نداره، کل کلمه آب رو دیده گفته آقا آب کلن همش یه جا در نظر میگیرم، این کل لفظ آب معناش H2O میشه. ما به اینجور موارد میگوییم مفرد. اما گاهی اوقات اینطوری نیست. مثلا شما وقتی میگویید که آب گرم است. این مجموعه این را اگه در نظر بگیرید، کلمه آب یک قسمتی از این مجموعه گرم، یک قسمت دیگری از این مجموعه جمله است، است هم یک قسمت دیگری از این جمله است. آب گرم است، نقطه. خب این یه دونه لفظه، یه دونه لفظه، آب گرم است. اجزایش یه دونه آبه، یه دونه گرمه، یه دونه اسبه. هر کدام از اینها برای خودشان یک معنایی رو در مقابل خودشون دارن. شما در خارج وقتی نگاه میکنید میبینید آب گرمه و داره میجوشه، خب میگید آب این مایعشه، گرم این صفتشه، استم که خبری که دادیم اینجا اونو داره به ما میگه. پس هر کدوم از الفاظ آب و گرم و است که اجزاء جمله آب گرم است میباشند، هر کدوم از این اجزا برای خودشون معنای خودشونو دارن. خب به اینجور موارد میگوییم مرکب. اصطلاح مفرد و اصطلاح مرکب از اون اصطلاحاتیه که خیلی در علوم مختلف نمونه داره. خود شما در ادبیات بارها با این الفاظ آشنا میشید. مفرد چیه و مرکب چیه؟ تو ادبیاتش هست، تو سایر علوم هم ممکنه باشه. این چیزی که الان مد نظر ما هست از لفظ مفرد و مرکب همین بود که الان گفتیم. یه مثال دیگه ای بزنم که این خیلی مثال معروف و خوبیه و روشن میکنه. میگیم کلمه عبدالله، عبدالله مفرد یا مرکبه؟ سوال میپرسن. جواب اینه که عبدالله به کدوم معنا؟ اگر منظورتون از عبدالله اسم یک کسیه، مثلا اسم پدر رسول الله عبدالله، خب در این صورت نمیشه گفت لفظ عبدالله مرکبه. چرا؟ چون بگیم آقا عبد مثلا کله ایشونه، الله هم مثلا یه قسمت دیگه ای از ایشونه. عبد و الله به عنوان دو جزء از به عنوان دو جزء از اجزاء لفظ عبدالله، هر کدوم یک قسمتی از معنا نیستن. معنا یعنی اون بزرگواری که تو بیرون پدر رسول الله پسر عبدالمطلب. بگیم آقا جان عبد مثلا کله ایشونه، الله علیاذ بالله مثلا فرزند دست ایشونه، چشم ایشونه، زبان ایشونه مثلا. خب اینطوری نیست، بلکه کل لفظ عبدالله یه جا دلالت میکنه بر این بزرگوار، بر پسر عبدالمطلب پدر رسول اکرم. خب در نتیجه عبدالله به معنای اسم یک انسان میشه مفرد، چون اجزایی نداره که دلالت بر اجزاء معنا بکنه. اما لفظ عبدالله به معنای بنده خدا، خب اینجا باز دو جز داره، عبد الله. هر کدوم از این دو جزا معنا خودشون دارن. عبد یعنی کسی که عبودیت خدا میکنه، بندگی خدا رو پذیرفته. الله هم که یعنی پروردگار جهانیان، اون ذات باری تعالی، واجب الوجود، مبدأ اول، تبارک و تعالی. خب الان وقتی میگویید عبدالله، عبد یک قسمتی از این لفظه، الله قسمت دیگری از این لفظه، که هر کدوم از اجزای این لفظ در معنا به معنی بنده خدا معنای خودشون رو دارن که با هم ترکیب شدن. پس عبدالله معنای بنده خدا میشه لفظ مرکب، عبدالله به معنای اسم یک انسان، علامه انسان، این شود مفرد. خب این تا اینجا بحث ما. این مثال خیلی خوبش بود که حالا تو لفظ عبدالله قشنگ خودش رو نشون میده و مثال معروفش هم همینه. حالا از سایر دوستان غیر از آقای احمدی یکی دست بلند کنه متن بخونم. آقای جلیزاده به عنوان سرلیست میتونید بخونید؟ چرا که نه؟ يعني انقسم اللفظ مطلقا يعني غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا. فما لفظ بشكل مطلق در نظر بگیریم تقسیم میشه به این دو تا قسم. میگم مطلق یعنی چی که اصلا لفظ مطلق در نظر بگیری که نمیتونی تقسیم بکنی. خب مطلق در نظر بگیری یعنی هیچ با هیچ چیزی مقایسه نمیکنی که بخوای تقسیم بکنی. فهمت نه، مطلق یعنی اینکه یکی دو تا لفظ در نظر نمیگیرم که یک لفظ یا دو لفظه. کلا میگم رابطه لفظ و معنا رو که در نظر میگیرم به این تقسیم میرسم. پس با یک لفظ یا دو تا لفظ بودنش کاری ندارم. فهمت که الف مفرد یه حالت اینه که مفرد باشه، لفظ مفرد. مفرد یعنی چی؟ باید یقصد المنطقیون بهی اولا اللفظ الذی لا جزء له مثلا لا جزء له مثل البا من قبل کتبت بل قلم. خب مثلا با حرف جر، با حرف جر به خودی خودش مفرد، فقط لفظ با رو در نظر میگیریم. خود لفظ با بدون اینکه بگیم داخل در کتاب تو بل قلم، نه، خود لفظ برو در نظر بگیری به لفظ به اجزا نداره چون یه دونه حرفه. وقتی یه دونه حرفه مفرده، نمیشه گفت این اجزایی داره که این اجزا تازه ببینیم بر معانی دلالت دارند، بر اجزای معانی یا بر اجزای معانی دلالت ندارن، اصلا معنا پیدا نمی کنه. و قیف الامر من وقایقی دیگه معروف دیگه، لفیف مقرون از باب ضرب یضرب و صیغه هفت امرش تک حرف تک حرفی میشه. ق یعنی نگه دار، ف یعنی وفا کن، ا یعنی نگه دار در بر بگیر، ا با ا همزه، ا یعنی وعده بده، خب نه یعنی سستی بکن. خب افعال این چنینی، خب افعال این چنینی که فقط یک حرف دارن اصلا اجزایی ندارن که بخوام ببینیم اجزای این لفظ بر اجزای معنا دلالت میکنه یا نه. همه لفظ و معنا، همه یه دونه حرف و معنا رو در روی همان، مقابل همان، برای همان، مقابل به معنای اینکه برای همان. خب ثانیاً اللفظ الذی له جزء، ثانیاً بعض الفاظ جزء دارن، الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى من حينه بجزء الله، الا اینکه جزء لفظ دلالت بر جزء معنا از این جهت که جزء نمیکنه. مثلا لفظ محمد یا لفظ علی یا لفظ قرعه یا لفظ عبدالله یا لفظ عبدالحسین فرقی نمیکنه. یا تو اونجا اگر بخوایم نگاه بکنیم لفظ قلم، مثلا لفظ قلم، یا حتی بگو لفظ کتب تو، اینها اجزایی ندارن که بر اجزا، حالا نه تو کتب توی نگه داری، کتب توی مقداری جای بررسی داره، آره قلم مثلا، اینا اجزا دارن اما اجزایشون بر اجزای معانی دلالت نمی کنن. مثلا بگیم قاف قلم نوکشه، نمیدونم لام قلم جوهرشه، میم قلم مثلا بدنشه، مثلا اینطوری نیست. کل قلم برای این همین یه دور خودکاریه که الان دست شما هست و دارید باهاش مطلب می نویسید. کلمه قلم به همون خودکاریه که باش دارید الان مطلب می نویسید به کلش میگن قلم. اینطور نیست که مثلا قاب مثلا نوکش باشه، نوک خودکار، اینطوری نیست. فرمد البته مثال عبدالله و عبدالحسین هازان الاخیران ازا کان اسمین لشخصین، ما این حالت رو داریم فرض میکنیم که اسم یه نفری باشن. فانت لا تقصد به جزء لفظ عبد و الله و الحسین معنا اصلا. اینجا این نیست که بگی قجا مثلا عبدالحسین، عبد مثلا کله این بند خداست، الحسین هم مثلا چشم این بند خداست، اینطوری نیست. کل این بند خدا رو ما میگوییم یه جا عبدالحسین. هینما تجعل مجموع الجزئین دلن على ذات شخص، کل عبدالحسین شما دل میگیرید برای یه نفر. و اما ما مثلا حاضر جز الا که حرف میم من محمد و حرف قاف من قرعه. فرماید که الان مثلا عبدالحسین، عبد در الحسین مثل قاف در قلمه. قاف در قلم گفتیم بر جزی از اون معنای خود کاری که دم دست شماست دلالت نمی کنه، بلکه کل قلم بر اون خودکار دلالت می کنه. فرماید اینم هم همینطوره. لفظ مثلا عبدالحسین، عبد در عبدالحسین به معنای اسم یک نفر، مثل قاف در قلمه، دلالت بر جزء معنا نمی کنه. نعم فی موضع آخر قد تقول عبدالله و تعنی به عبد معناه المضاف الله تعالی کما تقول محمد عبدالله و رسوله. بله اینجا میگید محمد عبدالله صلی الله علیه و آله، اینجا عبدالله یعنی بنده خدا، عبد معنای خودشو داره، الله هم معنای خودشو داره. پس عبدالله اگر بگید محمد ابن عبدالله، محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب، اونجا عبدالله مفرد. اما اگر بگویید محمد عبدالله و عبدالله در جمله باشه، بخشید محمد عبدالله بله در جمله باشه، این وقت می شود مرکب و این ازن یکون نعتا لسما. اما در این حالت دیگه این نعت اسم نیست. منظور از نعت نه اون نعت چیز نیست تا بگید آنکه خبر محمد مبتدا عبدالله مثلا خبرشه. حالا این بحث خبری که داره میگه منظورش اینه، یعنی میخواد بگوید که عبدالله داره یک ویژگی برای محمد میگه، نه اینکه عبدالله اسم دوم محمده، بگه محمد یه اسمشه عبدالله یه اسم دیگه شه، نه اینطوری نیست، یه ویژگی داره میگه. پس منظور از نعت اینه، اسم یعنی که اسمش بشه، بگه مهاجم مثلا یه کسی اسمش محمد اسمش عبداللهه، بعد میگه محمد عبدالله، محمد همون عبدالله هست. وقتی کسی اسمش محمد اسمش عبدالله میگید محمد همون عبداللهه، اینجا هر دو تای محمد و عبدالله بر اون فرد خارجی جا دلالت میکنند دیگه. اجزای عبدالله یا اجزای محمد دلالت بر جزئی از اون معنای خارجی نمیکنند، بلکه کل اون شخص میشه محمد و کل یه جا، و کل اون شخص میشه عبدالله یه جا. و مرکبن لا مفردا، اما عبدالله به معنای بنده خدا میشه مرکب دیگه، مفرد نیست. خب اما لو قلت محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب مثلا، فعبدالله مفردان هو اسم ابی محمد، عبدالله مفرده و اسم پدر محمده، چون کل اسم این بنده خدا پدر محمد عبدالله بوده دیگه، کل لفظ عبدالله اسم ایشونه دیگه. مثلا عبد کله ایشون، الله سایر اعضای بدن ایشون نیست تبارک و تعالی. خب اما نحویون، این اصطلاح ما منطقیونه، در نحو اصطلاح ممکنه عوض بشه، اصطلاح دیگه ای داشته باشیم. فعندهم مثل عبدالله اذا کان اسم لشخص مرکب لا مفرد، اونا حتی عبدالله پسر عبدالمطلب اون رو هم مرکب میدونن، مفرد نمیدونن، میگن مرکب اضافی. میگفتید مرکب مزجی، مرکب اضافی، عرض کنم که مثال میزدید به عبدالله برای مرکب اضافی، مثال میزدید به بعلبک برای مرکب مزجی، مثال میزدید به سیبوی برای مرکب صوتی. خب فهمید که این اصطلاحی که اونجا تو بحث علم خوندی اون اینجا نمیاد، اون اصطلاح با این اصطلاح یکی نیستن، چون نگاهشون یکی نیست دیگه. منطقی با نگاه معنایی به الفاظ دلالت میکنه، نحوی با نگاه اعراب و بنا به الفاظ دلالت میکنه، نگاه میکنه، چون نوع نگاهشون متفاوته، این دنبال اینه که من اعرابش رو بتونم چطور باید اعراب بدم درست بخونم. اما اون نگاه میکنه که من میخوام به معنا برسم، از لفظ منتقل به معنا بشم. چون نوع نگاه ها با هم دیگه تفاوت دارند، لذا طبیعیه که اصطلاحاتشون هم فرق میکنه. عبدالله وقتی اسم یک نفر خاصیه، از جهت نحوی یه اعراب باید برای عبد مشخص بشه، یه اعراب باید برای الله مشخص بشه، رضا میگوید مرکب. اما منطقی چون نگاه میکنه که عبدالله علمه کسی، میگه خب عبدالله یه معنا بیشتر نداره، من از عبدالله یه معنا بیشتر نمیفهمم، رضا او میگوید مفرد. لأن الجهت المعتبرت لهم فی هذه تسمیه تختلف عن الجهت المعتبرت عند المناطقه اذا النحوی ينظر الى الاعراب والبناء، فما کان له اعراب او بناء واحد فهو مفرد، هر چیزی که یه اعراب داره یک بنا داره این مفرد، و الا فمرکب که عبدالله علمن، عبدالله علمن دو تا اعراب داره، یه اعراب برای عبدالله، یکم عبد یه اعراب برای الله، در همون معنای علم، در همون معنای علم دو تا اعراب داره، یکی برای الله یکی برای عبد، لذا نحوی به این میگوید مرکب. فان عبدالله له اعراب و الله له، فان عبد له اعراب و الله له اعراب. اما منطقی فانما ينظر المعنى فقط، اذن المفرد عند المنطقی هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه نه، و جزء لفظی که دلالت بر جزء معنا بکنه از اون جهت که برای جزء معناشه، اینطوری چنین معنایی وجود نداره. خب روشنه تا اینجا. الان مرکب و یسمى القول، مرکب یا قول در اصطلاح منطقی یعنی چی؟ هو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه نه، به جزء لفظی که زمانی که جزء از این جهت که جزء بر جزء معنا دلالت میکنه، مثل الخمر و مضر. آقا اینجا دو تا کلمه داری، یه الخمر یه مضر، هر کدام از الخمر و مضر معنای خودشون رو دارن. کل الخمر و مضر الان لفظه، یه معنایی هم داره که میدونیم یعنی چی، همه ما عربی بلدی میدونیم که معناش چیه، الخمرش رو میدونیم، مضرش هم میدونیم. خب لفظ خمر معنای خودشو داره، مضر هم معنای خودشو داره. فالجزآن الخمر و مضر یدل کل منهما علی جزء معنا المرکب و منها الغیبة و جهد العاجز، که باز مثالی میزنه، خب سه حرفیه، سه کلمه، سه جزئیه. شر الاخوان من کل فلح، بدترین برادران کسی که به خاطرش به تکلف بیفتند، کسی که به خاطرش دچار تصنع بشن، افراد خودشون به زحمت بیندازن به خاطر کسی، کسی که اسباب زحمت و قبول مشقت برای دیگران است. خب این میگوید شر الاخوان. فالمجموع مرکب و شام، اینجا خودش چند تا جزه، شر الاخوان یه مرکبیه، عرض کنم که من یه معنای دیگه داره، تو کلف یه معنا داره، لهو لامش یک معنا داره، خوی لهو هم باز یک معنای دیگه داره. الان داخل شر الاخبار باز شر یک معنا داره، الف لام یک معنا داره، اخبار هم یک معنای دیگه داره. پس چند تا ترکیب اینجا اتفاق افتاده. شر الاخبار مرکب ایضا که سه تا جزء داره، شر و الف لام اخبار. من تو کلفه هم باز مرکبه که باز یه دونه من داره، یه دونه تو کلفه، یه دونه لام، یه دونه ها، چهار تا جزء داره. هر کدوم از این چهار تا جزء برای قسمتی از معنای این جمله دلالت میکنم. خب دیگه اقسام مرکب بماند انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.